الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحثمون رسید به خطبه مبارکه 164 نهج البلاغه که به نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام میشه 163. جریان این خطبه از این قراره که من وقتی اومد سر کار، خب یه کاری کرد که مردم خیلی گلمن شدن از عثمان، بعد اومدن خب جمع شدن یه اعتراض کردن، بعد رفتن خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، بعد حضرت فت خواستن که شما برید پیش عثمان و یه مقداری مشکلاتی که ایجاد کرده سو بهش بگی، بله که تغییر روش بده و ما هم خوشحال بشیم مسئله ما حل بشه. با حضرت اومدن پیش عثمان و صحبت هایی کردن. خب همیشه غفلت نباید بکنیم که سخن معصوم ماورای تاریخ و حادثه است. در واقع حادثه بهانه است که حضرت سخنهای ابدی خودشون رو بگن. حضرت اومدن پیش عثمان و فقال ان الناس ورائی و قد استسفرونی بینک و بینهم. ای عثمان، مردم پشت سر منن، تو یعنی تو شهر منو سفیر کردن که بیام بین تو و اون مردم یه خورده حرف با تو بزنم. و والله ما ادری ما اقول لک ما اعرف شیئا تجهله. حضرت فهمید خب عثمان، من که اون اطلاعاتی که خودت بودی با پیامبر و با حرکات پیامبر، من که چیزی بیشتر ندارم. تو خودت دیدی که پیامبر چطوری عمل میکردن، چطوری صحبت میکردن، چطوری برخورد میکردن با بقیه. اینکه این جمله را دقت بفرمایید، کمک آدم است که مشکلات جامعه را اولا چطوری ببینه، چطوری تحلیل کنه، چطوری با افراد برخورد کنه. و امروز سرمایه خوبی است این صحبت های حضرت. می فرماند که خب اولا که والله ما ادری ما اقول لکه، من نمیدونم چی به تو بگم. چرا؟ ما اعرف و شیئا تجهله، من چیزی نمیدونم که تو اونا ندونی. از نظر ظاهر مسلم منظوره. ولا ادلو که علا امر لا تعرفه، من نمیتونم تو را به چیزی پیشنهاد کنم که اون را تو نشناسی. مسئله روشنه. اینکه لتعلم ما نعلم و ما سبقنا که الا شیئن، تو میدونی اون چه که ما میدونی. به این معنا که مثلا خب تو میدونی که بالاخره پیامبر یه جور دیگه عمل میکرده، با افراد با خصوصیات تقواشون صحبت میکردن. حالا معلوم میشه که حضرت چرا اینجوری حرف میزنن. و ما سبقنا که الا شیئن فنخیرک ان، حتی ما از اون چیزی که تو خبر داری بیشتر خبر نداریم که به تو بگیم. التفات دارید دارد از نظر ظاهر و مسائل اجتماعی و اون چه از دوره پیامبر واقع شده عثمان میدونه، حضرت داره میگه خب تو اینا رو همه را میدونی. ولا خلانا بشیئن فنبلغکهو، ما یه چیزی قایمی نداریم که اونا بخوایم برا تو بگیم که تو خودت ندونی. و قد رأیت کما رأینا و سمعت کما سمعنا و صحبت رسول الله صلی الله علیه و آله کما صاحبنا، یعنی همون چیزی که ما میبینیم تو هم میبینی، همون چیزی که ما شنیدیم تو هم شنیدی، خودت با پیامبر هم صحبت بودی، دیدی که پیامبر چی گفتن، ما همونا رو دیدیم. خب تا اینجا التفات میفرمان که حضرت دارن میفرمان که در واقع یه مشکلی ماورای اطلاعات صحیح هست. یعنی یه وقتی از آدم نمیدونه حق چیه. جریان عثمان نشون میده که عثمان طبق این سخن امیرالمومنین هیچ مشکلی نداشته است، در شناختن حق مشکل نداشته است. حتما هم میدونین که عثمان در طول زندگیش قبل از خلافتش میگفتن اصحاب مسجد است، یه آدم مذهبی مشخص مشهور به مذهبی بود. فرق میکنن بعضی اصحاب پیامبر نه، سیاسی بودند، خیلی دنبال دین و دیانت و اینا نبودند، بیشتر دنبال مسائل اجتماعی سیاسی بودند. عثمان اینجور نبود. مشکلم همین جاست که عثمانی که خیلی مذهبی بود، اصلا مشهور بود به اصحاب مسجد، کبوتر مسجد، همش تو مسجد و عبادت و با پیامبر بود و خیلی تو قالای سیاسی نبود و سعی میکرد با پیامبر باشد، ارادت میورزید، پیامبر دوستش داشتن، یعنی اونچه که برخورد پیامبر بود یه برخورد تحویل گیرانه بود. حالا خود حضرت میگن التفات بفرمان، میفرمان وابن ابی قحافه ولبن الخونه ولبن الخطاب به اولا به عمل الحق منکه. ابی قحافه یعنی معاویه، ببخشین ابابکر و عمر ابن خطاب، اونا برای حق عمل کردن چیزی بیشتر از تو نداشتن. لا به اولا یعنی شایسته‌تر از تو نبودن. ای عثمان طوری نبود که تو بگوی که خب اونا بهتر بودند که بهتر عمل کردن. میفرمان که بهتر از تو نبودند. از اینجا دارن در واقع میگن چی؟ میگن که با این که بهتر از تو نبودند اما کارایی که تو کردی نکردن. پس همینجا التفات بفرمان یه نکاتی گیره تو میاد. اولا پس معلومه حضرت تو مقایسه حالا میان ابابکر رو با عمر یه مقایسه میکنن، بعد میگن عثمان اونا وضعی تو بودن، بعد یه مقایسه هست که تو خطبه قبلی عرض کردیم 162 که حضرت میفرمان که اصلا عمر و ابابکر و عثمان کجا و معاویه کجا. میگن معاویه خیلی خطرناکتر است، حرف اونا رو نزنی. ببینین آدم حکیم، بچه ها اینجوری هیچ وقت فکر نمی کنن. بچه ها یا یکی را بده بد میدونن یا خوبه خوب. اگه بگم خب بابا این میشه یه خورده خوب باشه، میگه خب بدم. از مثلا گاهی فیلم ها بود زمان جنگ نشون میدادن که مثلا این مبارزین میخواستن آلمان ها را از شهرشون بیرون کنن. خب بعد مثلا حالا مبارزین شسته بودن جلسه، بعد خب بچه‌ها براشون همیشه مبهم است که کی خوبه کی بده است. گاهی فیلم مثلا می‌پرسن بابا این خوبه یا بده، میگفتیم خوبه، گفت بچه‌ای که روات داره. یعنی بچه فکرش اینه دیگه. حالا ما می‌خوام بگم گاهی گنده هم بچه خیلی هنر میخواد که حضرت حالا که میخواد عثمان مطرح کنه متذکر بشه یه خوبیای اون دوتا داشته تو نداری. وقتی میخوان به برادر اسدیشون معاویه رو مطرح کنن، این برادر اسدی که اومده میگه که آقا چرا اینا حق شما رو خوردن، میگه آقا حرفش هم نزن. وقتی حرفانی، وقتی عمر و عثمان و ابابکر نی، مشکل اهل معاویه است. اینا همینطور داشته باشین، ولی دقت کن این خیلی وسعت نظر میخواد. غیر اینم نمیشه که ما هر کس را اونقدر که خوبیشه ببینیم، اما حواسمون نره که یه مرتبه این خوبی یه جا مثلا خوب ما داریم. امام صادق میفرماد، خود امیرالمومنین هم میفرماد، نه هیچ کدومش مسلمان نبود. شما خطبه شقشقیه رو نگاه کنید، حضرت هر سه تاشون هم مطلقاً مثلا خلیفه اول و دوم و سوم رو نفی میکنن. اونجا دارن با اون هدف بزرگی که باید جامعه اسلامی میرسید و اینا جامعه را متوقف کردن، بررسی میکنند و نقد میکنند. یه وقت بحث معاویه که دیگه بحث هدف بزرگ نیست، بحث هدم اسلام است. جلسه عرض کردم معاویه نایمد از یه اسلام ضعیفی معرفی کند که نور اهل البیت توش نباشه، اصلا اسلام نمیخواد، میخواد نابود کنه اسلاما. که انشاءالله عزیزان اونایی که در جریان نیستن، اون خطبه 182 مهمه، چون دوستان تو خطبه 182 خب یه خود جا خوردن. حتی خود ما مگه امیرالمومنین تو دهنمون نگذرن این حرفا را، جرأت این تجزیه و تحلیل را ما نداریم که یهو بیایم بگم که آقا نه قصه معاویه را از اون ستا جدا کنیم. خب ظاهرا اینجور نیست، ظاهرا تمام معاویه را خب اون ستا آخرش درست کردن. به ظاهر مگه اینطور نیست؟ عمر اول داداش معاویه را آورد در دمشق سر کار، بعد که داداشش مرد یزید ابن ابو سفیان بود. یه یزید داریم که پسر کیه؟ ابو سفیانه. اون مرد تو دمشق، بعد معاویه ابن ابو سفیان آورد سر کار. خب ظاهرش پس همه تقصیر عمر دیگه، ولی امیرالمومنین اینجوری برخورد نمیکنه. چرا؟ چون عمر معاویه را نمیاره سر کار که این مقابله کند مطلقا با اصل اسلام. معاویه روبروی امیرالمومنین غیر معاویه ایست که اول عمر رو برده سر کار. همینا رو میخوام اینا روشن بشه که این تاریخ رو اگه با چشم معصوم ببینی خیلی فرق میکنه با چشم مارکس ببینی. شما بالاخره قبول کنید ما اون نوری که معصوم به ما میدن، این 20 ساله یا 30 40 ساله که این مارکسیست عموما فکر دستشون بود تو کشور ما هم بود، یعنی عموما هر تحلیلی که مذهبی ها میکردن تحت تاثیر مارکس بود. خود ما، یعنی که میگم خودمون دارم میگم، خود بنده که اینجا نشستم وقتی مقایسه میکنم نمیم چی فکرامون مارکسیستی بود، اما تاریخ کی را میخوندیم؟ تاریخ اسلام میخوندیم. به قول یکی از این عزیزانی که به مسائل عراق وارده، شاید قبلا هم عرض کردم، ایشون میگفت فلانی به من میگفت مردم عراق مارکسیست دایین، همه را میگفت، شیعه و سنی را میگفت، که فقط نماز روزه یادشون نرفت. گفت از نظر فکر و تحلیل نه سالها طول میکشه تا این تبلیغات نوع مارکسیستی میشل افلقی از ذهن این مردم زمون بسته دارن. من خودم با یه چند تاشون صحبت دیدم، مثلا فایده نداره. برای همین خود بنده تحلیلم اینه که خدمت به مردم عراق اینه که 20-30 سال هیچ انقلابی نشه تا امثال آیت الله سیستانی اینا بیان افکار امثال شهید مطهری جا بیفته تو این کشور. اگه نه شما حساب کنید اگه تو انقلاب ما مجاهدین خلق میمدن کار دست میگرفتن، اگه مجاهدین خلق میمدن دست میگرفتن، هزار برابر از شاه بدتر میشد. شما خمرهای سرخ ها دارین دیگه، خمرهای سرخ وقتی اومدن هنگ کنگ اینا رو گرفتن، سایگون اینا، خب دیدید چه اصلا آدم یادش میره اینا مارکسیستایی بودن که اومدن مقابل اون دیکتاتوری. حداقلش بدونین اینا اومدن یه قانون تصویب کردن خمرهای سرخ که هیچ زنی حق نداره که لباس از بدنش از سینش اینا پوشیده باشه. قانون تصویب کردن همه زنا باید لباس بالاشون نداشته باشن، چون اون منطقه هم خب امکانش هست، سرد نیست هوا. یعنی ما یعنی مجاهدین خلق یه ذره بهتر از خمرهای سرخ نبودن. خب حالا شما حساب کنین تو کشور ما مجاهدین خلق چی بودن؟ مذهبیایی که فکرشون چی بود؟ مارکسیستی بود. نه علاقهشون مارکسیستی بود. خب نتیجهش هم دیدیم. خب شما دیدین راست اومدن. خب دیگه اینا رو که یادتون نرفته است که زن شوهردار به این آقا گفتن از نظر تشکیلات آقای ابرشم چی؟ شما دیگه نباید زنت رو داشته باشی، چون پیامبر صلوات الله علیه و آله زن زید را طلاق داد و پیامبر گرفتن. ببین اصلا ربطش به پیامبر نمی، بعد شما من باید زنت را طلاق بدی و رهبر انقلاب یعنی آقای رجوی بگیره. اون وقت بعد همون وقت که طلاق داد با هم همبستر شدن. باید از ادم ادوائینام هیچی. خب اسم اگر هم حالا بهشون بگود که مذهبی نیستیم خیلی عصبانی میشن، خیلی عصبانی میشن. خودی من یه فیلم ازشون دیدم، این خانم مرضیه بود که چیز میگفت این قشنگ از اون میگفت و آقای رجوی هم جلو واسده بود پیش نماز بود. خود ما دیدیم فیلمش، یعنی چیزی نیست که خب حالش وزگاه یه خانم مردیه موباشم، یعنی مثل یه کلاکه بذاره سرش سینه و همش پیدا بود اما موباش پیدا نبود. خب دیگه گفته اسنا موباش پیدا نباشه، دیگه موباش پیدا نبود. اما از بقیهش نه دیگه، بقیهش طور نی. این یعنی چی؟ میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم که شما بیاد یه ذره فکر کنید این نوع فکری که امیرالمومنین نمیان اینجوری فکر کنن که برو بابا بالاخره این عمر این چیز این معاویه با این همه خباثت تقصیر عمره پس اینا یه دستن، اینجور فکر کردن اینا که بعدم همه برگردد به قول خودشون به ریشه های تاریخی یا جبر تاریخ و یه چیزی. حالا خود حضرت بهتر میگن، یک ابهامات، یه شلم شوربای فکری که آدم واقعا نمیتونه سیر فکری داشته باشه. شما حالا شانستون گفته است این نور انقلاب گرفتارتون نکرده. ما اینجوری بودیم دیگه، ما واقعا را چهار بلد نبودیم. امام که اینجوری نبود که بیان خط بدند و جلو بره و اینا، نه نمیذاشتن. یو بعد از 6 ماه 7 ماه یه نوار از امام میرسید تو ایران، اینجوری که نبود. نه اونجا امام امکان صحبت دائم داشتن نه میرسید. خب همه هم دنباله بودن که یه جور فکر کنن. خب شما وقتی که به ناس یه جور فکر کنی، فکر صحیح هم نیست که فکر کنی، خب فکر غلط میکنی. فکر غلط شما این که ما به دوستان بارها میگیم ما نیت امثال آقای دکتر شریعتی ها بهش انتقاد نداریم، اما اصلا این تحقیق تحلیقی اهل البیت نیست. این که مرحوم شهید مطهری میفرماد که من به شما علاقه دارم به این اعتبار که شما بیایید تو میدون کنار شهید مطهری، خب یه جای برسید. اما یه مرتبه شما ببینید آقای شریعتی با تحت تاثیر اون فضا، خب آقای شریعت که نه مجتهده نه اون تونسته است اونجور که باید و شاید وارده، نه فلسفه اسلامی رو بنده خدا میدونه نه فقه اسلامی رو، خب تاریخ خوب میدونه، علاقه هم خوب داره. خب واقعا این بچه‌ها که میخونن گره فکری میخورن، گره فکری، هیچ افقی براشون روشن نمیشه. اما خب بلدن حرف بزنن، اما تو هم حرفای ابهامدار و مبهم. الا اینکه انشاءالله خدا کمکشون کنه کشیده بشن به امثال شهید مطهری، آروم آروم به اون نوری که امام رحمت الله علیه به این جامعه داد، اون وقت میتونن تجزیه و تحلیل کنن، بعد خودشون هم میفهمن که گیر کجا بود. من همه اینا رو فقط برای یه نکته میگم که بالاخره اگر امیرالمومنین اونجایی که بحث مقایسه عثمان اون دوتا خلیفه است، اون دوتا خلیفه با اون همه شیطونی، شما یه وقت بحث بررسی عمره، شما میبینین که چه مصیبت های عمر درست کرد. یه وقت حالا همین امیرالمومنین با این همه مصیبتی که خودشون هم اقرار میکنن در خطبه شیخ شقیه، میگن دومی، میگن چون شطوری بود که اگه میکشیدیش بینیش هم پاره میکرده میرفت، اگه ولش میکردی سواره میگن میرفت آدم رو میداخت تو دره. تعبیرهای اینجوری فرمان زمان اینا مثل شطوری که به علف بهاره برسد لگدمال کردن نتایج اسلاما، اونجا یه حرف هم میزنن. حالا اینجا به خود عثمان میان میگن میدونی که خب جمع بودن این افراد واسطه بودن که از اخینا برای همین رسیده به ما، یعنی اینجا که حضرت تک و تنها با عثمان نبودن، خیلی زرنگ بودن ائمه ما، حرفشون رو برای تاریخ میزدن اینا. من قبلا هم گفتم بازم میخوام بگم روش وقت بگذارید. خب حضرت اینجا که پای این عثمان میگن نه اونا وضع تو بودن، چرا تو اصلا این جمله که من میگم، خود این جمله رو من یادداشت کردم از تفسیر آیت الله جوادی ها که ایشون میفرمان که ودی در خطاب به عثمان حضرت فرمودن ودی کارهایی که تو کردی آنها نکردن، از سیاق جمله امیرالمومنین ایشون اینا در آوردن. بعد حضرت ادامه میدن صحبتشون با عثمان، و ما انت اقرب الی رسول الله صلی الله علیه و آله و شیجت رحم من هما، از نظر ریشه و گل و نسب اونا از تو نزدیکتر نبودن، تو از اونا به پیغمبر نزدیکتر بودی. میدونی که اینا از اینکه میگن به هم پسر عمو، چون اینا به جد اعلای پیامبر عبد مناف، خب یه جد اعلا شمس عبد شمس دارد، پسرش عبد شمس دوتا پسر دارد، هاشم و امیه، هاشم بنی هاشم و امیه بنی امیه، عثمان از بنی امیه است. پیامبر از بنی هاشم است. هر دو به کی میرسه؟ به عبدالشمس، که عبدالشمس به عبدمناف میرسه. منظور حضرت میگن از نظر ریشه، که خب تو بابا بالاخره به نسل پیامبر وصلی، اونا که اینجور نبودن، عمر ابوبکر از این شجره نبودن. از نظر نزدیکی که تو داماد پیامبری، البته رو داماد پیامبر فرق نمیکنه هر چی تاریخ، بعضیا گفتن نه منظور یعنی پیغمبر دخترشون را به عثمان داده، ظاهرا تاریخ‌های دقیق میگن اینجور نیست. تاریخ‌های دقیق میگن که خدیجه دو تا دختر، دو تا خواهر داشته است که اینا وقتی که کوچیک بودن پدرشون فوت میکنه، جناب خدیجه سلام الله علیها اینا را تو خونه خودش نگه میداره. خب وقتی که وجود مقدس پیامبر با همشون ازدواج میکنه، خب اینا کوچیک بودن تو همین خونه بودن، و چون پیامبر خیلی به اینا محبت میکنه، در واقع پیامبر اینا را بزرگ کردن، حکم چی پیدا میکنه؟ دختر پیامبر. بعد که عثمان تقاضای ازدواج با یکیشون میکنه، حضرت موافقت میکنه، بعد اون میمیره، ظاهرا زینب ام کلثوم اسمشون بوده. بعد دیدن که مثلا یه خواهری که جوان مرگ میشه، اون خواهر را میدن به همون که به سهالا شاید بچه ها بمونند و سطمه نخورند و اینا، احتمالا اینجور بوده. ولی بالاخره آخرش یه حکم دامادی برای پیامبر داشته است. امیرالمومنین هم اینجا تأکید دارن، میگن از طرفی تو داماد پیامبر حساب میشی. و قد نلت من سهرهی مالم ینالا، اون دوتا که داماد پیامبر نبودن، تو از جهت داماد پیامبر بودی تا اونا نبودن. از همینجا هم دقت کنین، دارن حضرت ارتباطات حاشیه‌ای را وسیله قرار میدن تا بلکه ای عثمان را وصلش کنن به سیره پیامبر. این حالا برداشت من است، اما بالاخره اونجا جمله حضرت هم اینو عرض کردن. بعد که پس تا اینجا مشخص شد که حضرت یه تذکر توبیخوار بهش دادن که اونا که به پیامبر از این جهات نزدیک نبودن، بهتر از تو عمل کردن، چرا همچی میکنی؟ بعد میفرماند فالله الله فی نفسه، خدا را خدا را بترس از خدا در رابطه با خودت. یعنی چی؟ یعنی داری از بین میری، اون راه دینداری را داری ول میکنی. فانک والله ما تبصر من امن ولا تعلم من جهل، اصطلاح یعنی نه تو نابینایی تو مسئله که من بینات کنم، نه نادانی که من دانات کنم. عثمان همه چیزا میدونی، مسئله برات روشن، حق و باطل گم نیست. و ان الطرق لوازحتون و ان الاعلام الدین لقائمتون، راه حق روشنه. یه وقت یه کسی نمیدونه حق چیه، تو انقلاب نبوده، مبارزه سرش نمیشده، با پیغمبر با مکتب آشنا نبوده است، تو که همه اینا بوده. ببینید پدیده عثمان یه پدیده عجیبیه. با عثمان هیچ نقصی که بگم از نظر اطلاعات دینی، روش دینی داشته باشه نداشته است، ولی اینقدر انحراف و وحشتناک کرد که امیرالمومنین دارن میگن اون دوتا خلیفه را باید بعضی تو بدونی. یعنی اینجا دیگه مجبور شدن اون دوتا خلیفه را بپذیرن نسبت به این. میفرمان راه که روشنه، ان اعلام الدین لقائمتون، اعلام دین یعنی اونایی که مشخص بشه، نشانه های دینداری گم نیست. یه وقت است که به قول امیرالمومنین، به قول امام رحمت الله علیه، میفرماند که ای کاش میذاشتن امیرالمومنین راه دینداری رو نشونه ما بدن که ما گیج نباشیم. ببینید الانه بعد از 1400 سال گم شد خیلی قسمت هایی که ما اگه گذاشته بودن امیرالمومنین خوب نشون داده بودن دینداری. سه بارش من شنیدم که امام به عنوان یک غم میفرمودن که ای کاش گذاشته بودن امیرالمومنین نشون ما میدن. امیرالمومنین میفرمان تو که مشکل نداری، تو خوب بوده ای با پیامبر، میدونی که چطوری راه حق هست و چطوری راه باطل. بعد میفرماند که فعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل خدیه و حدا، فاقام سنتا معلومتا و امات بدعتا مجهولا. میفرماند بهترین رهبر اونی از نزد خدا که اولا هدایت گرفته باشد، از خودش نظر نده، هدیت، و بعد اون چه که هدایت گرفته سا بده. مشخصه. پس اگه کسی گفت به نظر من، به نظر مردم، خرد مردم، میفرماد اینا نمیتوند مردم رو نجات بده، باید هدایت رو بگیری مثلا مشخصه و بعدم بدی. فاقام سنتا معلومه، یه راه و روش مشخصی که معصومین گفتند رو باید همین رو اقامه کنی. و اما تقبدعتون مجهوله، یه چیزای مندرآوری که تهش معلوم نیست چی میشه اینا رو نگذری روش کنه. اول اینا رو یه تحلیل براش داریم، بعد فضای کل خطبه خیلی مهم است از نظر شناخت موقعیت زمانی خودم. اینجا حضرت میفرمان که آقا یه قاعده کلی هست، رهبران خوب اونان که تونسته باشن حقیقت رو بشناسن، یک، و حقیقت رو متذکر بشن، دو، گاهی تو هر دوش ما نقص داریم، گاهی واقعا طرف حقیقت رو نمیشناسه، میاد میشه نظر میده. ما گاهی داریم تو مراکزمون مثلا میگیم آقا شما این نظر که میدی، مثلا اینشون مشاور است، قشنگ میره تو کلینیک میشنده، میاد ازش مشاوره میکنن. ما بهشون گاهی روش دوستانه میگم این پیشنهاد که شما میخونی، میگوی از کجا میدونی درسته؟ میگه که بعضی موقع آزمایش شده جواب داده. میگیم خب اونجایی که جواب نداده چی؟ در ثانی اونجا که جواب داده است به خاطر اینکه شما اینا رو گفتی جواب داده یا میخواسته جواب بده؟ کدوماش رو میتونی ثابت کنی؟ شما خودتون میدونید که گاهی شما مریضید، دو سه رو دیگه خوب میشید، دوا بخورید خوب میشین، دوا نخورید خوب میشین. اینجا از کجا میدونی که دوا که خوردی خوب شدی؟ مثال، حالا این مثال خیلی پیچیده نیست، حالا دوا بخور، اما گاهی طرح میدیم برای زندگی بشر. یه وقت است که شما برای زندگی بشر طرح میدی، از کجا میدونی که اون چه که این گفته است نتیجه میده؟ همه طرحهای دنیا نتیجه نداره، ولی چون باورشون نمیاد یه راهی هست که نتیجه میده، خب میگن این نتیجه نداد یه طرح دیگه، اون نتیجه نداد یه طرح دیگه. شما امروز ببینید واقعا امروز بشر باید با این زندگی روبرو بشه که امروز روبروه. این کدوم طرح ها تو کل دنیا فرق نمیکنه، یعنی ما از نظر اقتصادی، از نظر تربیتی، از نظر سیاسی واقعا همین طور درسته؟ به امام همه لومه میزدن که آقا این از نظر سیاسی درست نیست که شما بگوی که سلمان رشدی را بکشی، خیلی خطرناک. خیلی هم خطرناک بود یا نه؟ همه سفیراشون را بردنش دادن رفتن. یعنی واقعا به امام عقلش نمیرسید که از نظر خودش چه کار کنه، فقط امام یه چیزی میدونست که حکم خدا اینه که بگه این آقا را باید کش. ببینید این یه نوع نگاهه. امروز ما اینا که امتحان نمی کنیم، عملا هم که انصافاً امام هم نیمد بگه آقا جواب میده گاهی وقتا. امام نمیدونست، هیچکی نمیدونست، مگه میشه کسی بدونه؟ فقط یا معصوم میدونه یا مجتهد میدونه که چون که حرف خداست حتما نتیجه میده. چه نتیجه میده چی میدونه امام؟ شما یادتون نره وقتی همه گفتن که طرح سازمان ملل را برای جنگ بپذیر، اولاف پالم نامی بود، نماینده سازمان ملل بود، به حسین همه، من روز تو خود مسئولیت نزدیک سپاه بودم، با همه این بچه های سپاه هم که حالا سران کشور، سران سپاه نزدیک بودیم، آقا رحیم، آقای حجازی، اینا همه ما دیگه نشسته بودیم دوره دیگه، بقیه هیچی، همه میگفتیم چی کار کنیم، بلکه بپذیریم که عراق بیشتر نیاد. خب اومده بودن تو اهواز که گرفتن، اینا اومده بودن میگفتن آقا بپذیرید که همینجا آتش بس بشه، یه تیکه اهواز هم بدین به لشکر، به سربازای سازمان ملل، عقب اهواز واسی تا ببینیم چطور میشه. خب همه میگفتن، یکی یا دوتا نبود. امام هم اگه با عقل خودشون میخواستن میگن همین رو باید میگفتن. همه، این که میگم همه، من استثنا یادم نیست. امام یه چیز دیگه فقط حالشون بود که خداوند ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اگه مؤمنان بیاین وسط خدا کمک میکنه. همه عقلا و تحلیلا میگفت که چی؟ کتابیان. یه قضیه بهتر از این براتون بگم. یکی از دانشمندا میگه من به این دلیل مطمئنم که پیامبر بی‌دینه، یعنی اسلام و اینا رو قبول نداره، ولی میگه حتما پیامبر دروغ نمیگه. میگه که در جنگ حنین تمام عقلها گفتن که اسلام کارش تمام است. صریح آیه قرآن است، و ضاقت الارض بما رهبت، زمین اونچنان تنگ شد با همین، با این گشادیش. ابو سفیان هم تو اون جنگ بوده است دیگه، میدونید که بعد از جنگ حنین، بعد از جنگ مکه است، یعنی مکه را که فتح کردن رفتن به طرف جنگ با قوم حوازن، اون شد که شد. ابو سفیان میگه همچین مسلمان روشون را برگردونده بودند و میدویدن در فرار که تا جده میدویدن اگه ابن عباس داد نمیزد که برگردید. همه فرار، همه به تعبیر خودمون یه سوراخ 1000 تومن میخریدن، 100,000 تومن میخریدن میرفتن توش. آیه قرآنه. بعد میگه این تاریخ میگه که پیامبر راست راست واسطه بودن، هیچ نمیترسیدن، نمیترسیدن چیه کس بخورن. آخه هر عقلی که میگه بابا تموم شد برو، پیغمبری به پیغمبری نشد. خب ظاهرش اینجوریه دیگه، تاریخ ها نگاه کنین، میگه همه عقل ها و تحلیل ها میگفتن کار تمامه، میگه ولی پیغمبر بازم واسطه است. بعد تازه به ابن عباس، نماز صداش خیلی بلند بوده، خب برو رو این قاطر من واسا آداد بزن یا اصحاب شجره برگردید. شو میگه من فکری بودم این آقا چی دیگه فکر میکنه پشت قضیه، همه چی که میگه خلاصه. حالا وجود مقدس پیامبر معصوم جا خودش، امثال امام و مجتهدین که اون باطن بینی را ندارن، که اینا فقط علم به روایت دارن، علم به آیه دارن، نه باطن بینی. باطن بینی بحث مقام خاص داره، اونا مقام صرفا اهل بیت است. عرضم اینجاست که این چه بالانسیست به اصطلاح، امام تو جریان سلمان رشدی چی باعث میشه که یه کاری میکنه و جواب میده؟ تا حالا شده بود؟ یعنی تو دنیای جدید و سیاست و که دین از سیاست جداست و سیاست مدارا باید تعیین خط و مشی کنن، این شده بود؟ نشده بود که. امام که تجربه نداشت، جواب داد یا نداد؟ به قول خود سلمان رشدی در دیدار با کلینتون گفته بود یک شب نیست که راحت بخوابم، همیشه حس میکنم پشت در یکی داره تهدید میکنه. خودش اینا که الان بقیه میگن، خودش چند تا جمله عجیب گفته بود. پس این جواب داده یا نداده؟ یعنی به نظر شما زیر این آسمان یکی دیگه حاضره کار سلمان رشدی رو بکنه؟ سلمان رشدی کشته شدن و نشدنش اون به ما چه؟ این مرجع تقلید حکم داد و خودش میگه که من یک لحظه نمیتونم راحت با زنم بشینم اختلاط کنم. بد نیست یه بار بشینم جملات سلمان رشدی اصلا بزنیم جلودون. این چه متدیه که جواب میده؟ این متدیست که هدایت گرفته هدایت میکنه. بقیه متده یک شبه ما بگون که جواب داد. متدهایی که از متتبعان دین نگرفته، با خرد خودمون کار کرده، خرد جمعی، عقل جمعی، خب یک شبه بگیم. یعنی این که شما میبینین میگن آقا بیاید ببرین تو دستگاه دین و بعد ارائه بدید، برای این که این جواب میده. حضرت دارن به عثمان میگن مشکل تو اینه، امام عادل امامی است که چند تا خصوصیات داشته باشه، 4 تا در واقع اینجا حضرت فرق. یکی از خودشا بقیه مردم و اینا نمیشه هدایت بگیرد، هدایت از منشأش باید باشه خدا، و بعدم همون هدایت پیشنهاد کنه. چی میشد؟ هر چی میخواد بشه. ما با این سنمون سر کلاسامون تجربه کرد، یه زمانی وقتی می‌خواستیم با دانشجو حرف بزنیم خیلی قیافه علمی می‌گرفتیم که نگن اینا شیخی بی سواد، اصطلاحات قلمبه سلمبه علمی و اینا، که اینا خیلی جذب بشن. حالا که به این سن رسیدیم و پیرمیم، نه، همین دانشجو وقتی میگوی امیرالمومنین گفتنده، قرآن گفت، باور کنید خیلی بیشتر تاثیر میذاره تا همون حرفا را یه جوری بزنیم که خیلی جیگوله باشه. نه، نیاز نیست، بچه‌ها تو قلبشون انگار یه عهدی دارن. من گاهی اصلا باورم نمیاد چه وقتی میگم نه، مثلا طرف داره خیلی گارد گرفته از روبروی بحث ما با، ولی وقتی طبقه یه آیه برش میگون میبینی نه، حداقل گاردش میشکنه. خب به من چه؟ حالا میخواد قبول کنه میخواد نکنه، به من چه؟ قبول نکرد دیگه، حرف خدا رو قبول نکرده. قبول کرد، خدا مثلا چه حل کرده است؟ نه من، این غیر این است که خود قرآن با بلاغت و زیبایی گفته است ما خراب نکنیم زیبایی قرآن. زیبا گفتن، به جا گفتن، عقلانی مسئله را ترک کردن یه بحثه، اما این که با ملاک‌های افراد بدعت‌گذار، قسمت چهارم جمله حضرت اینه میفرما تو باید این کار مندرآوری را بکشی. یکی از خصوصیات امام عادل اقام سنت معلومه، سنت معلومه یعنی اون چیزی که حق است، معلوم یعنی اون چیزی که با ابهام نیست، یعنی اون چیزی که پیامبر و معصوم گفته است. امام باید سنت معلومه را، اینا نشستن مثال، حالا خودتون دیگه بهتر از من میدونید، اینا گفتن که چون خطر این هست که دختران ما خیلی از بین برن و جامعه طوری بشه که زنانه یه خورده مثلا اشرافی حس کنن این جامعه براشون تنگه، یه خورده شلش میکنیم تا فکر نکنن تنگس، برند یا جاسوس دشمن بشن یا برند تو برنامه های براندازی کشور رو براندازن. خب این حرف ظاهرن بدی نیست، به منم بزنن میپذیرن، اما اگه بیام با سنت پیامبر مقایسه کنم، یخت حروم بیشتر حروم است یا خیلی حروم؟ یعنی مثلا حالا شما یخت دروغ بگون یخت دروغه است یا خیلی دروغ بگون خیلی دروغه؟ دروغ دروغه، اون دروغه که دروغه دروغه. این حرفا یعنی چه آقا؟ این یخت فوکلاش بیرون باشه، سخت نگیریم، نمیدونم نگم حرام است دیگه، نه یا عصبانی میشه اصلا میره براندازی شرکت میکنه. خب ببینم تو اسلام یخت فوکل بیرون باشه یخت حرامه؟ ما اینا نه، ما سنت معلومه اینا نیست. من دوباره حواست باشه شما طبق سنت پیامبر نظر میدین، قیافش شما نگیرید، حضرت گفته است. اما اگه اون نبود ما چیکار می‌کردیم؟ خود خودم دارم بد نیست. میگه دنیا الان داره چیکار می‌کنه بیچاره؟ میگه دنیا نمی‌خواد مسائلش رو حل کنه، ولی سنت معلومه ندارم. ندارم نشینن با عقل خودشون حرف می‌زنن. یکی از دانشمندا خود غربی ها میگه، میگه ما 400 سال پا به پا می‌شویم در مشکلات. یعنی یه نظر میدن دیدن پا به پا شدن، گفتم میام رو این پامو خسته میشم، میام رو این پامو، دوباره اینم که خسته شد دوباره میام رو این پامو، دوباره میبینم خسته شد میام رو این پامو. میگه 400 سال ما داریم پا به پا میشیم. خب انصافا حرفش درسته، یعنی یه نظر میدیم ببینیم نشد، انگار غلط درمه. حالا چیکار کنیم؟ خب سنت معلومه نداریم، خب یه نظر میدیم. آقا یه بار مثلا شما دیدین مثلا بیچاره اولش میاد امیل، آقای ژان ژاک روسو امیل هم نمیشه، دنیا گفتن دیگه مسائل تربیتی برای همیشه حل شد. کتاب امیل ژان ژاک روسو در تمام دانشگاه های مهم دنیا تدریس میشد، خیلی هم کتاب باحالیه است، اما نه در مقابل روایت. اگه هر کی بخونه میگه خیلی عالیه، خیلی عالیه. اما خب بفرمایید نتیجه امیل روسو میگه همین اروپا نیست، همین اروپا. نتیجه امیل روسو همین دبیرستانای ما بود، تمام دبیرستانای ما بر اساس تعلیم و تربیت ژان ژاک روسو اداره میشد قبل از انقلاب. خب دیدین چی شد؟ اینجاست که حالا اگه ما 4 تا افتخار داریم به جهت 4 تا مسجد و قال صادق و قال الباقی بود، بسیجیا و بچهایی که جنگ کردند و بچهایی که امروز میشد افتخار بهشون کرد، به معنای کسانی که فقط دارن به عشق انقلاب مردم کار میکنن، ما که تو همکار خودمون میبینیم، میبینیم اگه امیده هست به همون 4 تا هست که فقط اسلام تربیتشون کرده. والا خیلی داریم دیگه، ما استادای تعلیم و تربیت داریم، مثلا دکترای تعلیم و تربیت، گاهی تو دفتر میشینیم دیگه دکترا تعلیم و تربیت، فوق لیسانس تعلیم و تربیت، به همه درس میدن، همه رو میخوان آدم کنن، ولی ما وقتی میبینیم مشکل خودشون خیلی زیاده، خیلی زیاده. یکیشون میگفت که میگفت خودش میگفت، میگفت ما که ادعا داریم که یعنی میریم سر کلاس بچه‌ها رو تربیت می‌کنیم، خدا من خودش میگفت گاهی من توی مسائل کوچیکی اونچنان عصبانی میشم که تمام اون به قول خودشون سوژه‌های منفی را تو خودم می‌بینم. دوستانه اینه دیگه. یعنی خب می‌فرماد امام عادل اونه که سنت معلومه را احیا کنه، جمله رو داری دنبالش، و اما بدعت مجهوله. من روی این بدعت مجهوله بازم دلم می‌خواد شما التفات داشته باشین. ببینید بدعت یعنی کاری مندراری، بدعت که میگن بذاری یعنی کاری مندراری، یعنی کاری که بگم آقا این برای سعادت ما خوبه ولی هیچ پروپایه‌ای نداشته باشی. ممکن است بگوید که آقا جواب داده است، دوباره رو این وقت بگذارید. به قول خودشون این جواب داده است، ما را گول نزنید. ما باید ببینیم این که این اصلاح شد بر اساس اون بیداری که ملک بر قلبش نازل کرد مسئله روانش حل شد، یا این که ما این پیشنهاد رو بهش کردیم به چه دلیل؟ به دلیل خیلی اینا هم که همین مشکل داشتن نیومدن پیش شما، به همین اندازه مسئلهشون حل شد. خب این نشون میده که پس ما دلواپس این باشیم که این کارا من درآوری کار میکنه. حضرت میفرمان عثمان تو داری یه سری کارا من درآوری یا روز به روز میکنی، حالا علتش هم که بعدن خواهم عرض کرد. نتیجه چی؟ نتیجه این که میفرمان این چهار تا قاعده، قاعده هر حکومتی است. و ان السننه لنیرتون، سنت ها یعنی کارایی که دیگه مشخص است، راه صحیح است، اینا که روشنه. چه مشکلی داری که اینا رو ول کرده؟ یعنی چه مشکلی داری که اومده برای خودت راه جدید میخوای انتخاب کنی؟ آقا کجاش مشکله؟ یعنی ما برای تعلیم و تربیت، برای اقتصاد، اصل قضیه دینی کجاش مشکل است که ما عدالت را امروز، شما میدونید که یه نگرانی که ما امروز تو دنیا داریم، به خصوص تو این برنامه چند ساله، 4-5 ساله که الان در جریانه، یه حرفای دارن میزنن که اینا خیلی دلواپسی داره. میفرمان بذارید امروزه فعلا رشد اقتصادی بکنیم، بعد عدالت را مطرح کنیم. این درست عکس سنت پیامبر ائمه است. سنت پیامبر اینا از میخوای رشد اقتصادی بکن، میخوای نکن، عدالت رو حاکم کن بعدش. یعنی یک کنون داریم، ببینید کلمه مثال میزنم، رشد اقتصادی اینه. الان هممون به جای اینکه روزی 3 تا نون داشته باشیم که سیر شیم، چون فقیریم روزی چند تا نون داریم؟ 2 تا. یعنی پس فعلا هممون گشنه. یه راه اینه که آقا بیام یه کاری کنیم که فعلا نون داشته باشیم، حالا یکی 10 تا داشته باشه، یکی 3 تا، 2 تا هم هیچکی نداشته باشه. بیاید یه کاری کنیم که یه عده‌ای 30 تا نون داشته باشن تو یه روز، یکی 20 تا، یکی 10 تا، یکی هم 3 تا. پس حالا تو این برنامه کدوم گشنه؟ هیچ کدوم گشنه نیستن. اما یه عده‌ای 30 تا دارن، یه عده‌ای 3 تا. خب چه مرض نیست دیگه، این خوبه. برنامه توسعه اقتصادی دنیا اینه که آقا همدون هیچ کدوم فقیر نیستی به معنایی که قبلا فقیر بودی، اما بالاخره باید بپذیریم یکی 30 تا داشته باشه، یکی 3 تا. یه راه این است که آقا این ما رو بیچاره میکنه. عده‌ای معتقدن که از جمله ما فکر میکنیم اسلام اینه، ما فکر میکنیم، حالا اینا نمیدونن، که ما میگیم نجات ما به عدالت هست. عدالت هم به معنای این که آقا هر که فعلا کم داریم، یکی حقش 1.5 نونه، یکی فعلا حقش 2 تا نونه، یکی هم حقش 3 تا نون، اینا بچسبید. میگم آقا اگه اینا بچسبیم، اون 1.5 نونیه و 2 تا نونیه یخت گشننده. میگم ولی اگه این عدالت هست، این با زندگی بشری بهتر سازگار است. این عدالتی است که در فرض اینه که این عدالت یه عده را فقیر نگه میداره و یه عده واقعا اذیت میشن با این فرض. اما فرض اون توسعه نسبت به این عدالت، ما فکر میکنیم این عدالت، با فرض اینکه عدالت باشد، البته بنده فکر میکنم اگه واقعا هممون معتقد به عدالت باشیم اصلا همچی چیزی نیست، اما الان از نظر تئوریای اقتصادی این بحث هست. ما میگم آقا عدالت قضای جان بشر است و این مهمتر از این است که حتی یخت گشنگی بخورد، ولی عدالت رو حس نکند که نداره. امروز این بحث هست. اگه این بحث درست باشه و اگر که عدالت اصل است و نه توسعه، با فرض این که توسعه یه کاری کنه که هیچ کس کمتر از 3 نون نداشته باشه، اینا همش فرضه و دنیا ادعاش ایناست، ما فکر میکنیم سنن واضحه یعنی این که اصل عدالت بگیریم. چی میشه؟ کشورمون فقیر میشه بشه. یه فرض اینه، یعنی امروز تئوریسین‌های اقتصادی میگن اگه شما بخواین عدالت رو سخت بگیرین، خیلی ها نمیان سرمایه گذاری کنن. اگه نیان سرمایه گذاری کنن، بدبخت میشی. خب میگم خود چیکار کنیم؟ میگن نه بذارین بیان سرمایه گذاری کنن. میگم اگه بخوان سرمایه گذاری کنن، یه مرتبه 3 برابر از معمول برای هر کاریش میبره، 1,000,000 سرمایه گذاری میکنید با اون فنازرنگیاش 3,000,000 میبره. بنابراین ملت ما فقیر میشن. میگید عوضش مثل ترکیه، کلی ترکیه الان میدونید به اندازه 6 برابر اگه درست بگم صادرات نفت ما سال گذشته صادرات داشت. خب خیلی وضع از ما پولدارتره، ولی شما خب یه سر بزنی مردم خیلی صادرات داشت، سرمایه داران کلام که کلان که 5%شون تشکیل میدن این همه صادر کردن و پول گیر آوردن، یا مردم؟ ببین خودتون تحقیق کن، اصلا مردم اینجور نیست. مردم به شدت فقیرن، از ما هم فقیرترن. ساکته بذاری اونجا میدوزن، حقشون هم هست، چون دیگه نمیتونن نیمه کاری دیگه ندارن بکنن. یعنی اونجا یه وحشتناک زندگی کردن تو طبقه مردم عادی. خب همون 4 طبقه که داریم، فقیر فقیر، یخت فقیر، نسبتاً وضع خوب، خیلی وضع خوب، اما ضریب نسبتاً وضع خوب 15%، خیلی وضع خوب 5%، خیلی فقیر 20%، فقیرم باقیش 30-40% میمونه. خب این یه نوع نگاه است، تقریبا تو دنیا هم همینطور است. به ما هم دروغ میگم، یعنی شما وقتی میرین تو ما خودتون ببینید کشورهای آمریکا و اینا، حالا اینا آمارشون درست به ما نمیدن، حالا خود این جمله هست، امیرالمومنین میفرمان که یه نوع دینداری که مردم حس کنه. عثمان تو هی میگوی خوب شده است، خوب شده است، کجا خوب شده است؟ مروان ابن حکم داره پدر در میاره، همینطور اینجا خود دست. خب حالا با این توصیفات سنن واضحه چیه؟ اینجا حضرت میفرمان، البته اینجا هست ان السنن لنیرتون، اینجا یه جای دیگه هست واضحه. خب میفرمان که سنت ها خیلی روشنه. ما از اینجا میفهمیم حضرت میخوام میگن بابا اصل اون چیزی که پیغمبر کرده است، پیامبر قناعت و عدالت. تو اومدی با یه سری پولایی که وارد این کشور کرده، اینقدر وضع زمان عثمان یه سری صحابه خوب بود که شما میدونین که نتیجه همین ریخت و پاشا این شد که بعضیا مثلا طلحه، حالا البته اینا رو من تو خطبه شقشقی خطبه 3 دقیقاً با تاریخ رفتم تطبیق کردم، ولی حدوداً حالا دارم میگم، مثلا طلحه 1,000 تا اسب داشت، یک استبل بزرگ 1,000 تا اسب. شما من نمیدونم چطوری میشه، ما که عقلمون نمیرسه. میگفتن یه استبل بسیار بزرگ در مصر تأسیس کرده بود فقط برای اسباش، حالا شطوراش چقدر، کنیزاش چقدر، بقیه اینا. چرا اینجور شد؟ برای اینکه سنن واضحه که به من چه عدالت اصل است. اگه نتیجهش نیست که ما یکی یه نصفمون بخوریم، دو تا روزم گشنه باشیم، فکر میکنیم که این منظور باشه. لها بعد میفرمان که لها اعلامون، این سنن واضحه نشونه هاش خیلی مشخص است. ببین پیغمبر چه کار کرد. و ان البدعه لظاهرتون، بدعت ها خیلی مشخصه. شما دارین کارای من درآوری میکنین. چرا من حالا شما رو خسته کردم دیگه ادامه ندم؟ ما گاهی چون قبلی کردن و کاری هم به دین و پیغمبر نداشته، یواش یواش قبول کرده، و بعد چوبشه که میخوریم نمیفهمیم از کجا چوب خورده. ببینید ما الان گاهی اصلا چرا این کارو بکنیم؟ میبینیم قبلی ها رضا خان و امثال رضا خان اومدن یه کارای کردن، بعد این کارا شده کار. اصلا به چه دلیل سیستم اداری اسلام باید اینجور باشه که هست؟ خب قبلی ها کردن، خب حالا ما چیکار کنیم؟ میگم که عقلمون نمیرسه چیکار کنیم. نمیایم اول بگم به چه دلیل این درسته، اصلا جرئت نمیکنیم. چون جرئت نمیکنیم همین که پس قبول میکنیم، بعد جواب نمیده میگم خب پس نباید جواب بده. پس نتیجه میگیریم که اصلا پس بشر طوری خلق شده که مشکلاتش باید حل نشه. حساسیتی بنده را التفات بفرمایید. اگه از من بپرسی، من مطمئنم این سیستم اداری، این که من بشینم پشت میز یکی راست راست بیاد جلو من مثل مادر مرده واسه و اینا، این خودش غیر ممکن است که من که پشت میزم خادم این بشم. چرا؟ بنده نشسته میزم جلوم است، اینم مثل آدمای بدهکار جلو من واسه است. من بخوامم میز از اینا میگن بگو آقا چه کار داری؟ همین جنس این اینه، جنس اینه. خب حالا بگو که چیکار کنی؟ عکسش هم معنوز نتیجه بده. توی سری از ادارای بنیاد شهید بنده رفتم، دیدم که بعضی از مسئولای بنیاد شهید روحانی هم. دیدم که میز ندارن، اما یه جا نشسته از قیخت ورقا اینا گذاشته زوج، اصلا نمیدونه کدوم ورقا کجاست. خود بنده فشار آوردم نه برید میز بخرید. بنا شد بدونیم چه کار کنیم، این کارو نکنیم. یعنی خیلی کار. این پس پیشنهادمو دقت کنید، میخوام چه بگم؟ اگه بگوید که چه کار باید بکنی، نمیدونم. اگه بگی که چی کار میتونیم بکنیم، میگم اول بشین فکر کن ببین که این کار به چه دلایلی ضعف داره. خدای حرفی به ما زده است، پیامبرش هم تاکید کرده، اگر لا اله گفتید، غلط ها رو شناختید و زیر سوال بردید، آماده اگه شدید، من راستا رو بهتون میگم، شما بنا شد که کفر را بشناسی، علاقه ده ازش کم کنی، از قلبت بیرون کنی، تا بعد الا انفی ایام دهرکم نفحاتون فتعرضوا لها. خب بدونید یه خبرهای هی به شما میخواه برسه، اگه شما معتقد باشی همین خوبه دیگه، بعد میبینید جواب نمیده، فکر کنی نباید جواب بده. خب پس شما اصلا آماده نیست دیگه چیزی از عالم غیب بگیری. اگه آروم آروم برسیم به این که این یه سه مندرآوری بود، به چه دلیل این درسته؟ به چه دلیل این چیزی که رضا خان از اروپا یا کپیه کرد درسته؟ ما اصلا حاضر نیستیم زیر سوال ببریم. اگه یواش یواش زیر سوال بردیم، یک آماده یک کار بزرگ شدیم و خواستیم یک کار بزرگتر بکنیم، نه از همینم هم که هستیم شونه خالی کنیم، به نظر من یه خبرهای خواهد شد. پس اون چه سنن است، سنن رو بگیریم، سنن مشخص رو بگیریم، بدعت ها را بدونیم بدعت هست، آروم آروم در شرایط جدید منطبق بر سنن انشاءالله یه فکرای زیبایی میکنیم. گاهی رگه هاش رو مثلا تو مرحوم شهید رجایی، خود رهبری، گاهی میبینید یه کارهایی هست که معمول رؤسا نیست، ولی بعد تعقیب کنید چقدر نتیجه میدهد بعضا. حالا باید بحث کنیم، نسألو که و ندعو که، یا الله یا الله.